أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث جلسه گذشتمون، یعنی یک جلسه دو جلسه قبل، پیرامون اولین مدرسه رسمی کلامی در جهان اسلام و به یک تعبیر حتی اولین مدرسه کلامی شیعه بود. گفته شد که در مدینه دو جریان عمده شیعی حضور داشتند و ما شاهد دو قطب فکر شیعی در مدینه بودیم. تحلیل شرایط بعد از عاشورا، وضعیت بنی امیه در این دوره تاریخی خیلی کمک میکنه به این که نشون بده که جریانهای کلامی و فکری شیعه در مدینه و در خارج مدینه چگونه شکل گرفتند و چه تطوراتی در اونها پدید آمد. قبلا عرض کردیم که در مدرسه ای که به نام مدرسه محمد ابن حنفیه معروف هست، آثار پیدایش این جریان رو تقریبا از اوائل دهه 70 هجری مشاهده میکنیم. به لحاظ شخصیتی میدانیم که محمد ابن حنفیه بعد از ماجرای صلح امام حسن علیه السلام در مدینه مستقر میشه. آثار فکری و ارتباط او در جامعه شیعه از همون زمان تا حدودی خودش رو نشون میده. پاره از میراث‌های حدیثی محمد ابن حنفیه به احتمال قوی مربوط به این دورانه. در مدینه به عنوان یک شخصیت علمی و فکری به تدریج جا میفته. معروف این است که محمد ابن حنفیه مثلا در دو سال پایانی حکومت عمر متولد شده، اما تحقیقات نشون میده که باید سن او بیشتر از این باشه و بنابر یک تحقیق سال تولد او سال 15 هجری است. حالا خیلی این قضیه تفاوت نمی‌کنه، اما تو تحلیل وضعیت بعد از عاشورا این سن و سال و شرایط اجتماعی محمد بن حنفیه بی تأثیر نیست. تا پیش از قضایای عاشورا به دلیل حضور امام حسن علیه السلام تا سال 50 هجری و حضور امام حسین علیه السلام تا سال 60 هجری در مدینه، هرچند محمد ابن حنفیه به عنوان یک شخصیت علمی و فقهی شناخته میشه، اما اون برجستگی در واقع نقش اول رو در جامعه شیعه اون روز بازی نمیکنه. پس از عاشورا جامعه شیعه در مدینه و به تبع در سایر شهرها طبعا دچار یک خلأ شخصیتی میشه. مهمترین شخصیتی که از خاندان پیامبر اکرم علی ابن ابی طالب باقی مانده و میتونه در این دوره محور جامعه شیعه بشه محمد ابن حنفیه است. به عنوان مثال اگر ما سن محمد ابن حنفیه، سابقه او، شرایط اجتماعی و سیاسی او رو با شخصیتی مانند امام سجاد علیه السلام مقایسه کنیم، کاملا این وضعیت روشنه. حالا خواهم گفت که به نظر ما امام حسین علیه السلام در اخفاء شخصیت امام سجاد علیه السلام هم نقش و تأثیر دارند، یعنی در اینکه چهره ایشون به عنوان وصی در بین اولاد ایشون و در بین اعقاب اهل بیت روشن نباشه. حالا ما داریم یه تحلیل فعلا بیرونی میکنیم. شرایط اجتماعی اون زمان رو در نظر میگیریم، شخصیت تراز اول به لحاظ سنی اجتماعی و ضریب نفوذ توی جامعه، به خصوص جامعه مدینه که غالب بر او اندیشه اهل سنت هست، محمد ابن حنفی هست. خب این شخصیت با سوابقی که قبلا اشاره کردیم و حالا بیشتر این شخصیت رو میخواییم تحلیل بکنیم، به صورت طبیعی محور حرکت جامعه شیعه بعد از عاشورا قرار میگیره. در مدینه ما دو شخصیت مهم پس از امام حسین علیه السلام داریم، محمد ابن حنیفی است و عبدالله ابن عباس است. عبدالله ابن عباس در حوادث پس از عاشورا و در مقابله با زبیر، عبدالله ابن زبیر عملا منزوی میشه، بنابر یک نقل عبدالله ابن زبیر اونو به طائف تبعید میکنه، بنابر یک نقل خودش مجبور میشه مکه و مدینه رو ترک کنه و بره در طائف منزوی بشه. و در دوره‌ای که قائله عبدالله ابن زبیر هنوز وجود داره و شرایط مدینه ساکت نشده، عبدالله ابن عباس هم فوت میکنه. خب ما یک دوره تاریخی بد نیست در اینجا یه تصویری داشته باشیم از وضعیت که پس از عاشورا عملاً حاکمیت بنی امیه دچار یک شکست و ضعف جدی میشه. در سال 64 یزید به هلاکت میرسه، فرزندش که معاویه میاد چند ماهی بیشتر در حکومت نیست، بعدش مروان ابن حکم میاد، مروان هم کمتر از یک سال حکومت میکنه. یعنی این دوره تاریخی کاملا با رفت و برگشت های سیاسی حاکمیت بنی امیه همراه میشه، تا اینکه عبدالملک ابن مروان به عنوان جانشین پدرش مروان ابن حکم از مدینه میاد در دمشق. حالا شخصیت عبدالملک رو می‌دار تحلیل کنیم، به درد این دوره ما میخوره و به نظر ما میرسه یه خیلی نقش جدی ایفا میکنه. از اون طرف ما نهضت‌های ضد اموی رو داریم که کاملا بنی امیه رو در نقطه شرق و جنوب جهان اسلام، یعنی نقطه های مرکزی و کلیدی جهان اسلام، تحت فشار قرار دادند. عبدالله ابن زبیر حجاز رو گرفته، حتی آمده بر بصره و بعد در کوفه مسلط میشه، عملا تا نزدیک شام جلو میاد. قیام توابین رو داریم که مبارزه جدی از کوفه شروع میشه، تعدادی قیام های جزئی در بصره و اطراف بصره داریم، خوارج در منطقه اهواز تا بصره نفوذ دارن و میان در همین مدت حتی بصره هم تصرف میکنن. و وضعیت حکومت بنی امیه اگر منطقه غرب رو در منطقه فلسطین و طرف شمال آفریقا رو در نظر بگیریم، در این طرف کاملا بنی امیه در حال سقوط و اضمحلاله. خب جریان فکری بنی امیه داره تضعیف میشه، منطقه مکه و مدینه که پایگاه اصلی این مدرسه شیعه است و همینطور عراق در واقع در حال تلاطم و رفت و برگشت سیاسیون هست. عبدالملک به حکومت میرسه. شخصیت عبدالملک باید کاملا تحلیل بشه. من این رو نمیدونم در اینجا عرض کردم یا نه، ما در دوره بنی امیه سه تا نقطه عطف جدی داریم که در بحث‌های کلامیمون خیلی مؤثره. یکی دوره معاویه است، یعنی قرار باشد ما حکومت بنی امیه رو یک نمودار براش نصب کنیم، سه نقطه افول داره که بلافاصله یک تجدید معماری مجدد بنی امیه میشه و این در فضای فکری فرهنگی کاملا مؤثر. یک دوره بنی امیه است، یک دوره معاویه است. معاویه بعد از جنگ صفین، بعد از اینکه در آستانه سقوط قرار میگیره، شهادت حضرت امیر، صلح امام حسن، معاویه شروع میکنه ساختار سیاسی و جامعه اسلامی اون روز رو بر اساس تئوری های خودش بازسازی میکنه. محدثان رو میاره، پول میده، ابوهریره، کعب الاحبار، دیگران و دیگران، تئوری های در واقع فکری جبر، اندیشه های سیاسی در واقع مبتنی بر نظریه لزوم جماعت، اینا همه از درون حاکمیت بنی امیه تبلیغ میشه و تر میشه یا تقویت میشه. ما دوره بنی امیه رو یه دوران شکوفایی و استقرار اندیشه بنی امیه و ساختار سیاسی میبینیم. با واقعه عاشورا دوباره یک نقطه افول برای بنی امیه حاصل میشه. تقریبا از سال 61 که حادثه عاشوراست تا سال 73 که عبدالملک ابن مروان با کمک حجاج ابن یوسف بر حجاز مسلط میشه و عبدالله ابن زبیر رو شکست میده، این دوره دوره اضمحلال و در واقع زوال بنی امیه است. خیلی کسانی در اون دوره هستند انتظار میکشند که بنی امیه دچار سقوط کامل میشه. عبدالملک ابن مروان که اساساً در مسند و موضع سیاست نبود، چون اصلا آمدن مروان ابن حکم بر اثر یک اتفاق بود، چون معاویه فرزند یزید پذیرش حکومت نکرد، جوان بود، همه انتظار داشتن که او بیاد. هم مرگ یزید زود اتفاق افتاد، هم معاویه به سرعت استعفا داد از حکومت. عملا آمدن مروان در سر قدرت یک اتفاق غیر قابل پیش بینی برای بنی امیه بود. حالا مروان هنوز نیامده، فوت میکنه، عبدالملک ابن مروان در مدینه مشغول تحصیلات عالیه فقه و حدیث دیگه. یعنی عبدالملک ابن مروان زمانی که از دمشق آمدن گفتن رأی دادن که شما خلیفه باشید، میخواد با شما بیعت کنن، یکی از فقهای بزرگ مدینه بود که حالا در همین تواریخ هم در زندگیش آوردن که میگن وقتی که آمدند نمایندگان دمشق به سمت مدینه پرسیدن عبدالملک کجاست، گفتن توی مسجده مشغول قرآن بود، داشت قرآن میخوند. بهش اعلام کردن که قرار است که شما خلیفه مسلمین بشید و آمدن با شما بیعت کنن. میگن تو که قرآن میخوند، قرآن رو بس، گفت هازا فراغون بینی و بینک، سیاست آمد دیگه. اصلا آمدن عبدالملک ابن مروان بر سر قدرت به لحاظ محاسبات سیاسی چیز قابل پیشبینی نبود. عبدالملک آمد، در واقع عبدالملک اونم با کمک حجاج ابن یوسف ثقفی که بزرگترین ابزار اقتدار بنی امیه در این زمان بود، بر همه مخالفان در طول از سال 65 شما حساب بکنید تا سال 73، 8 سال کشمکش بود میان عبدالملک حجاج به رهبری حجاج ابن یوسف با مخالفین. تا سال 73 و 75 که استقرار پیدا کرد دوباره حکومت بنی امیه، این دوره دوباره در حال سقوطی است که عبدالملک این رو احیا کرد. حکومت دو دهه عبدالملک در این دوره یک تجدید بنای سیاسی و به خصوص فکری و ایدولوژی برای بنی امیه بود، چون دیگه عبدالملک خودش اهل کار و بخیه بود، به قول معروف اندیشه های کلامی رو عبدالملک می شناخت، هم با فقه آشنا بود. این بود که زمینه های هر گونه حضور اندیشه رقیب رو به خوبی مهار کرد. این رو حالا من در انتهای این جلسه یا جلسه آینده خواهم گفت که تلاش عبدالملک برای مهار گرایش ها و گروه های فکری زمان خودش چی بود. یعنی کاری که معاویه کرد در حوزه حدیثی، همین کار رو انجام داد با محدثان بزرگ زمان خودش و بعضی هم ساخت اصلا به عنوان محدث، و افزون بر او اندیشه های حدیثی رو که مد نظر بود تئوری کرد. یعنی یک جریان های فکری کلامی مسلطی رو در مقابل جریان های رقیب دنبال کرد. اینم یه دوره. دوره سوم که حالا بهش اشاره خواهیم کرد، دوره سقوط ولید ابن عبدالملک بود که اونم خیلی حاسم هست در تاریخ کلام شیعه، که وقتی ولید ابن عبدالملک سقوط کرد تقریبا همه مطمئن بودند که بنی امیه تمام شده، یعنی تمام وعده ها و پیشبینی های سقوط بنی امیه رو با مرگ ولید پیش بینی میکردند، که اینم دوباره یه دوره رو به سقوط بنی امیه رو داریم، اختلافاتی که پیش میاد، درگیریایی که پیش میاد، تا هشام دوباره میاد بر سر قدرت، یک احیای دوباره بنی امیه رو در پیش. این سه مقطع تاریخی بنی امیه برای شناختن هم تاریخ عمومی کلام اسلامی، هم به خصوص تاریخ تشیع خیلی مهمه. حالا بحث ما در این دوره میانی است. عبدالملک با اقتدارش نسبت به جامعه اسلامی یک طرح فکری و به قول امروز ایدئولوژیک رو پیاده کرد. اینو حالا خواهیم رسید. حالا ما موضع محمد رو میخوایم تحلیل کنیم و سیر این مدرسه رو بتونیم امروز به صورت خلاصه به پایان ببریم. محمد ابن حنفیه در مدینه و در مکه تا زمان سقوط عبدالله ابن زبیر عملا هیچ گونه استقراری نداشت. این رازی باب میگم، میخوام این نقل قول ها رو بنشونیم در جایگاه خودش، ببینیم اساسا این انتساب ها میتونه درست باشه یا نه، چون ما خیلی از نقل ها رو فقط میخوام جمع فقهی کنیم، ای هست اون نیست، ای سندش صحیحه. یه بخش مهم تاریخ تفکر نشاندن اقوال و اندیشه ها در بستر تاریخی است. کاملا این نقطه تاریخ روشنه که تا زمانی که عبدالله ابن زبیر در حجاز مسلطه، نه عبدالله ابن عباس امنیت داره، نه محمد ابن حنفیه و نه شیعیان از بزرگان اهل بیت، نه در مدینه و نه در کوفه، چون عبدالله ابن زبیر دنبال گرفتن بیعت از اینهاست. حتی عبدالله ابن عباس و محمد ابن حنفیه و تعداد بزرگانی از اصحاب اینا را از مدینه و کوفه توی اون اتاق زمزم محصور میکنه و تهدید میکنه که آتش میزنم اینها رو مگر که بیعت کنه. موضع اینها موضع بی‌طرفی است. از اون طرف هم عبدالملک نامی میفرسته که بیاد سراغ من، با من بیعت کنید. موضع اینا این بود که نه با شما، نه با شما، ما تا اوضاع مستقر نشه ندونیم که مسلمان ها چه میکنن، ما وارد هیچ کدوم از این طرفین دعوا نمیشیم. عدم ورود محمد ابن حنفیه در صحنه همراهی با عبدالله ابن زبیر یا عبدالملک ابن مروان، عملا محمد ابن حنفیه و یارانش رو آواره کرد. تاریخ کاملا گواهی میده که بعد از اینکه محمد ابن حنفیه توسط عبدالله ابن زبیر در کنار زمزم زندانی شد، خب نامه نوشت به مختار که در کوفه بود، گفت چه این اتفاقی افتاده. مختار تعدادی رو فرستاد و محمد ابن حنفیه رو و افراد اطرافش رو آزاد کردن. البته گفتن اگر اجازه بدی با عبدالله ابن زبیر بجنگیم، گفت نه، من اجازه درگیری و جهاد و مقابله نمیدم. و این نکته مهمه برای ما که حالا عرض میکنم که محمد ابن حنفیه در جریانهای نزاع بعد از عاشورا و همینطور قبل از عاشورا در هیچ درگیری سیاسی و نظامی مستقیما حضور پیدا نکرد و هیچ قرینه تاریخی بر این که یک جریانی رو مستقیماً رهبری کرده باشه یا تأیید جدی و قاطعانه کرده باشه وجود نداره. حالا بعضی از کسانی که از طرف خود ما هم نوشتن، واقعا ادله و مستندات بسیار بسیار ضعیفه و موضع محمد ابن حنفیه به لحاظ سیاسی کاملا روشن. یعنی بعد از صلح امام حسن علیه السلام ما هیچ گونه تحرک سیاسی از محمد نمیبینیم، حتی در این واقعه. پس از این هست که محمد ابن حنفیه عملا مکه رو رها میکنه، در مابین مکه بین دبش و طائف سرگردانه، با اصحابش دارن میچرخن، به سمت عبدالملک میره، اونا میگن بیا بیعت کن، میاد به سمت عبدالله ابن زبیر، اینا تهدید میکنن، میره طائف تهدیدش میکنن. این وضعیت رو محمد ابن حنفیه دارد و یارانش تا عبدالله ابن زبیر در سال 73 شکست میخوره و حجاج میاد بر حجاز مسلط میشه. خب طبیعی است همه آمدن بیعت کردن، از جمله محمد ابن حنفی هم بیعت کرد. سال 73 تا سال 81 که فوت محمد ابن حنفی است، 80 هم گفتن ولی ظاهرا اصح اقوال 81 است، یعنی چیزی حدود چقدر میشه؟ 8 سال. تمام فرصت محمد ابن حنفیه برای استقرار در مدینه و در واقع تشکیل یک جریان حالا فکری یا هر چیزی این 8 ساله. حالا حوادث شما مدینه رو و مکه رو در همین دوره بخونید، باز یه حوادث آرامی نیست. این وضعیت دقیقاً برای شیعیان کوفه و بخشی از عراق وجود داره، یعنی اونها هم در همین مسیر تلاطم سیاسی قرار دارند. یعنی جامعه شیعه کوفه که پشتوانه اصلی شیعه مدینه است در همه دورانها، از جمله در همین دوران تلاطم بین سال 61 تا 73، در یک حالتی از ناامیدی، اختشاش، تشویش به سر می‌برند. در همین دوره سال 73 تا 81 هم ما از محمد ابن حنفیه هیچ گونه تحرک سیاسی نمی‌بینیم. حالا ما اینجا می‌خوایم اول شخصیت محمد ابن حنفیه رو تحلیل کنیم به لحاظ سیاسی، بعد بیایم به لحاظ فکری که بحث اصلی ماست، ببینیم مؤلفه‌های نظری محمد حنفیه چیست، چه میزان از استناداتی که به خود او داده شده قابل قبوله. خب اولین نکته‌ای که در باب محمد حنفیه وجود داره، اعتقاد او به امامت برادرانشه. اصل اعتقاد به امامت حضرت امیر که هیچ جای تردید نیست، این روایت‌های مختلفی که از محمد ابن حنفیه یا مواضعی که داشته اون که روشن. در باب موضع گیری محمد ابن حنفیه نسبت به امام حسن به امام حسین علیه السلام موارد متعددی مطرح شده. هیچ قرینه تاریخی جدی بر این که محمد ابن حنفیه تا قبل از واقعه عاشورا، یعنی مرگ معاویه و دعوت به بیعت و اون مواجهه‌ای که در مدینه و مکه محمد با سید الشهدا داشت، هیچ قرینه روشنی از نظر تاریخی که ما بگیم محمد ابن حنفیه با امامت برادرانش مخالف بوده وجود نداره. یک واقعه خاصی وجود داره که حالا بعد یک کمی اینو تحلیل میکنیم، ما اجمالا قبول میکنیم، و اون واقعه مطالبه میراث علمی پدرشون علی ابن ابی طالب علیه السلام است که در این واقعه بعد از فوت امیر مؤمنان در نقل ها آمده که محمد حنفیه آمد خدمت امام حسن و امام حسین، گفت که از اون میراث بر جای مانده از پدر شما چیزی هم به من بدید، که امام حسن علیه السلام یکی از تعبیرات صحیفه اونجا هست، ظاهرا نوشته ای بوده از امیرالمومنین علیه السلام رو، این رو به برادرش رو میگه این رو به محمد بده. بعد البته میفرمان که نقل ای برای جامعه فتنه میاره و تو نباید اینا رو نقل کنی. شواهد روشن است که او بخشی از بحث ملاحان فتن بود، یعنی مباحثی که مربوط به پیشبینی علی ابن ابی طالب نسبت به حوادث آینده بوده. این رو ما حالا جداگانه من توی بحثی عرض خواهم کرد که این درست یا درست نیست، ما به کجا رسیدیم، ما دوستان باید این رو تحقیق کنم. از این موضعی که ما بگذریم، در مورد این دوره تاریخی یعنی از سال 40 که صلح امام حسن علیه السلام هست تا سال 60 که دعوت برای بیعت، ما موضع آشکاری در مقابل یا چیزی که نشان دهنده عدم پذیرش امامت دو برادر بزرگوارشون باشه نمیبینیم. مسیر طبیعی این است که احترام به برادران رو دارند، تبعیت دارند و در مقابل او محمد هیچ گونه اقدام نه اجتماعی و نه اقدام فکری و فرهنگی داره. اینکه بعضیا گفتن آقا مدرسه حنفی در اونجا هم دارن، مدرسه ای در مدینه تشکیل داد، افرادی رو دور خودش جمع کرد، این قرینه تاریخی ما تا الان براش پیدا نکردیم. هر چه هست مال بعده. بله محمد بن حنفی در مدینه بود، سماع حدیث میکرد، حدیث نقل میکرد، مخصوصا از پدر بزرگوارشون احادیث رو منتشر میکرد. قبلا من در اون جلسه عرض کردم خود اهل سنت هم در طبقات ابن سب ببینید در سیر اعلام النبلاء که بیشترین اکثر ما اسنده و اصح ما اسنده الى امیر المؤمنین احادیث محمد بن حنفیه بود و الان این احادیث در کتب شیعه و سنی هم بخش زیادیش وجود داره. این بوده، یعنی محمد بن حنفیه به لحاظ فکری و فرهنگی یه شخصیت ملای عالم به احادیث پدر بزرگوارشون و متصل به جریانهای فکری و فقهی مدینه است. اما هیچ گونه موضع اجتماعی و فکری که نشان از عدم تبعیت یا تقابل با دو برادر بزرگوارشون باشه دیده نمیشه. شاید شرایط اجتماعی هم اقتضا نمیکنه. فاصله سنی محمد بن حنفیه با اون بزرگواران و به لحاظ نسب و حسب هم قابل مقایسه نیست. اون چه در مدینه تا قبل از عاشورا محور حرکت شیعه است بی تردید امام حسن علیه السلام تا سال 50 و تا سال شهادت امام حسین علیه السلام است. رقیبی وجود نداره، حتی عبدالله ابن عباس که اصلا از خاندان اهل بیت نیست و این جایگاه رو در شیعه عبدالله نداشت. اما پس از حادثه عاشوراست و از در مقدمات واقعه عاشورا حوادثی پیش میاد که امروز و از قدیم مورخان در این بحث کردن که آیا این دلالت میکند بر عدم پذیرش محمد بن حنفی نسبت به امامت یا نه. خب از جمله دو گفتگو و دو مواجهه است که محمد در مدینه و مکه با حضرت دارن. اول باز میدارن حضرت رو از اینکه به این سفر برن، بعدم پیشنهاد میکنن حالا که میخوای بری عرض شود که در شهر نرو، در بیابان برو، تا مطمئن نشدی بیعت کردن در هیچ شهری وارد نشو، اگر دیدی مخالفت کردن به یمن برو. یه دوستان میدانن این توصیه هاییست که یعنی ظاهرن یک بار در مدینه در هنگامی که حضرت صبح میخوان خارج بشن محمد با ایشون مواجهه میکنه و مانع میشه، بعد که حضرت میرن مکه بلند میشه میره مکه، دوباره این در واقع گفتگو ارتباط رو برقرار میکنه. خب از این مورخان زیاد بحث کردن که آیا این کلمات و این نوع مواجهه دلالتی بر عدم پذیرش امامت سید الشهدا میکنه یا نمیکنه. افزون بر این که محمد علارغمی که میبینه امام حسین علیه السلام با یارانشون دارن و خانواده میرن، من میکنه ولی همراهی نمیکنه. با عدم همراهی با حضرت رو آیا میتوان نشانه ای بر این گرفت؟ این حالا بحث هایی شده، دوستان میتوانند این رو ببینند که در جای خودش باید بحث بشه. حالا عذرهایی آوردن، گفتن اول محمد بن حنفیه در اون زمان مریض بود و حتی خب این تصریح درست تصریح شده که موکوع بود، وک داشت، وک یعنی انگشتاش دارن اینجوری چسبیده بود به هم. قصهش هم این بود که یک زرهی را آوردن برای امام حسین علیه السلام، بلند بود، آدم بسیار قوی و شجاعی بود، شخصیت در واقع جهادی بزرگی بود در زمان حضرت امیر. این زره رو گذاشت، اندازه گرفت، گذاشت با دست اون قسمت زیادی زره رو، این رو شکست و جدا کرد. اینو تواریخ نوشتن در شرح حالش و از اون زمان دستش چرکین شد و این دست‌ها شکست و قدرت برداشتن شمشیر نداشت. این رو یه دلیل آوردن که مثلا برای یک دلیل دیگری که حالا شاید کسی به صراحت نگفته، من خودم این رو حالا مقداری برداشت میکنم و مقداری هم شاید نقد میکنم از دیگران، و اون این است که امام حسین علیه السلام هیچ کس رو دعوت به همراهی نکرد. یعنی این نکته رو باید همیشه در واقعه عاشورا ما توجه داشته باشیم. بله، یک وصیت از امام حسین علیه السلام ثبت شد، خطاب به بنی هاشم، که من حسین ابن علی الی بنی هاشم، که من یلحق بی استشهد، و هر کسی که همراه نشه لا یرى الفتح. یه هم چیزی. این عبارت خیلی عبارت معروفی است، در همه تواریخ سید الشهدا نوشتند. ما از این عبارت استفاده نمی کنیم که حضرت دعوت می کنند. تازه خود این یه مقداری به قول امروزی ها یه تحذیر گویا، هر کس با ما میشه شهید میشه. مثلا ما در حرکت امام حسین علیه السلام از مدینه هیچ گونه دعوتی، بله حضرت بعضی شخصیت ها رو خودشون رفتن، حتی در چادرشون رفتن، به صورت خاص دعوت کردن، اما شرایط سیاسی اون دوره هم در نظر بگیریم، چون شرایط جنگ نیست به این معنا، کوفه دعوت کرده، حضرت دارن میان ببینن کوفیان چی میگند. ما نمیتونیم بگیم عدم همراهی محمد ابن حنفیه با حضرت، اونم در ابتدای این حرکت در اون شرایط خاص که هنوز چیزی هم معلوم نیست، این نشان از عدم اطاعت. اما از اون برم من عرض کنم، این که بخوایم از کلمات محمد ابن حنفیه و نوع مواجهش یک اعتقاد راسخ نسبت به امام حسین علیه السلام و به امامت به افتراض طاعت پیدا کنیم، این هم واقعا کار دشواری است. یعنی اون طرفش هم تو این ماجرا هست. واقعه عاشورا که تمام میشه، خب البته محبت محمد ابن حنفیه نسبت به برادر بزرگوارشون، غصایی که برقرار میکنه، مجالسی که میگیره، نوع بکایی که داره که در همین کتابهای تاریخ معروف هم آمده، خب کاملا نشان دهنده یک تعلق خاطر بزرگه. این یه نکته است که ما یه مقداری چهره محمد بن حنفیه رو با تو این بخش تحلیل کنیم، چون این با برامون مهمه که عقبه این فکری مدینه رو و حالا با مدرسه دوم که مدرسه اهل بیت تو مقام مقایسه ببینیم کجاهای نقطه. قضیه دوم قضیه مختار هست. خب من پیشینه مختار رو عرض کردم. مختار در یه خاندانی است که گرایشات به اهل بیت دارند. ما مختار رو می توانیم از علاقمندان به خاندان اهل بیت به حساب بیاریم. قرائن فراوانه. حالا اون طرفش هم یه جهاتی هست که دوستانم متذکر شدن، درسته، اما در مجموع کسی که اصادر تاریخی رو بررسی بکنه، از زمانی که پدر مختار ابو عبیده فوت میکنه در کنار خاندان علی ابن ابی طالب هست تا زمانی که حرکت میکنه به سمت کوفه میره. خب اول مختار با عبدالله ابن زبیر از نظر سیاسی میبنده، به این عنوان که من به نماندهی از شما میخوام برم عراق و مردم رو بیعت شما بخونم. هرچه هم پیروز میشه و جلو میره، کاملا عبدالله ابن زبیر رو در جریان میگذاره و او رو مطمئن میکنه که من با تو هنوز همراهم. ولی خود حرکت مختار و نوع تعاملش کاملا نشون میده که تکیهگاه مختار بر جامعه شیعه است. فقط دوستان کافی است فرض کنید تاریخ طبری، تاریخ ابن عسیر که بخش عمدش برگرفته از در این قسمت مخصوصا، و خود اینا ابو مخلف نقش تأثیر اصلی داره در مسانید طبقات ابن سعد رو که مصادر متفاوتی داره، و دیگران دیگران رو دوستان کنار هم بگذارن، میبینیم که مختار اصلا علتی که از مدینه میاد توی کوفه، شعاری که میده، تکیه‌گاه هایی که پیدا میکنه، همه تکیه‌گاه های مهم شیعی در کوفه است. یه پایه در واقع مختار کسی مانند عبدالرحمن ابن شریحه که از بزرگان اعلام شیعه در کوفه است. بعد میره سراغ ابراهیم ابن اشتر فرزند مالک اشتر که خودش رئیس یک قبیله کنده، قبیله بزرگی است و معروف به تشیع و حب علی ابن ابی طالب و فرزندانش، اون رو با خودش کوفه، همه یک دست شیعه نیست. اما نقطه های تکیه ای رو که مختار پیدا میکنه همه ظرفیت های مهم شیعه است، از این ظرفیت ها استفاده میکنه. ارجایی که مختار میده برای که ظرفیت شیعه رو با خودش همراه بکنه محمد ابن حنفی است. من دارم رو قطعیات تقریبا تاریخ قدم برمیداریم تا بعد متشابهات رو ببینیم با این محکمات میتونیم تحلیل کنیم یا نه، چون این نقطه نقطه بسیار پنهان تاریخ فکر شیعه است. چه اتفاقی افتاد در این دو دهه تا میرسیم به امامت امام باقر علیه السلام؟ از اون به بعد خیلی مسائل روشنه، اما این دو سه دهه خیلی نقطه تاریکی است. تکیگاه مختار در مواجهه با عبدالملک ابن، در مواجهه با حکومت بنی امیه و قاتلان سید الشهدا به خصوص عبیدالله ابن زیاد شیعه است، ارجاع مختار هم به محمد ابن حنفی است. یعنی برای تحریک جامعه شیعه اعلام میکنه که من وزیر وسی وکیل محمد ابن حنفی هستم، اومدم اینجا. شیعیان هم خب به هر حال حواسشون جمع، شروع میکنن به اختبار کردن دیگه که آیا درست میگه درست نمیگه. آمادگی دارن شیعه به خصوص بعد از شکست توابین، همه باقی مانده جریان توابین آمدن پشت مختار. دو سه گروه رو تاریخ نشون میده که اینا از کوفه فرستادن به مدینه و به گونه ای از محمد استفسار کردن که آیا تو مختار رو تایید میکنی که ما باش همراهی کنیم یا نه. و خود این نشون میده که در جریان فکری شیعه مسئله امامت و محوریت امام نقش داشته. یعنی سران بزرگ کوفه همه با اتکای به اینکه محمد ابن حنفیه این رو گفته وارد صحنه همراهی با مختار میشد. اینش مشخص. مختار هم در جواب اینها اولا اعلام نمیکنه که اون نماینده منه. این نکته مهم ده. محمد ببخشید، محمد اعلام نمیکنه که مختار با من. یک دستور جدی هم به این که حالا مثلا شما اینو من مشروع میدانم حرکت کاملا درسته نیست، اعلام میکنه که هر کسی که بیاد انتقام بگیره از خون سید الشهدا و حق اهل بیت رو بگیره ما تاییدش میکنیم. سخن محمد بن حنفیه چیزی بیش از این نیست. اینجا دو تا نکته مبهم تاریخی وجود داره که تحلیلگران رو خیلی به دست و پا انداخته، نظرات مختلفی هم داده شده. یک، آیا محمد بن حنفیه واقعا مختار رو ارسال کرده بود به سمت کوفه ولی تقیه میکرد؟ چون شرایط شرایط بسیار لرزانی بود، عبدالله ابن زبیر از یه طرف، عبدالملک از طرف دیگه، به هر حال یه آدم سیاسی در اینجا تقیه میکنه. یه فرض اینه که واقعا مختار در پشت صحنه محمد بن حنفیه اون رو اداره میکنه ولی در ظاهر به گونه ای سیاسی حرف میزنه. فرض دوم این است که نه، اینطور نیست. مختار خودش یه رجل سیاسی است، حالا به اهداف سیاسی و همچنین اهداف دفاع از حقوق اهل بیت بلند شده رفته کوفه، پشتوانه میخواد، مشروعیت خودش رو باید به یک شخصیت محوری جامعه شیعه و اهل بیت منصوب کنه، محمد رو انتخاب میکنه. اگر ما بخوایم تاریخ طبری و این مساند اهل بیت رو، مساند اهل سنت رو ملاک قرار بدیم، باید بگیم محمد مختار خودش هم میدونست که پشتیبانی کامل محمد رو نداره. نکته دوم، مختار چهره محمد بن حنفیه رو در کوفه چگونه معرفی میکنه؟ آیا اون چیزی که در کتابهای مقالات، در کتابهای تاریخی، از مصادر اولیه تاریخی نسبت دادن به مختار و تفکر اون زمان کوفه، آیا این صحیح یا صحیح نیست؟ باز اگر ما باشیم این مدارک تاریخی که در اختیار داریم از جریان اهل سنت، باید بگیم مختار اولا هم برای پشتیبانی محمد بن حنفیه شروع کرد به جعل یک سری مدارک و عناوین و هم در تبلیغات رسمیش مسئله مهدویت، مسئله امامت محمد بن حنفیه رو مطرح کرد. اسناد تاریخی اهل سنت رو کاملا نشون میده، چه در اونجایی که آمد در کوفه سران کوفه رو جمع کرد، گفت من نماینده محمد مهدی هستم، به اشاره هم کرد برای روایات اون از پیامبر اکرم معروف بود دیگه که مهدی اومد کسی است که نامش نام من هست، لقبش لقب من هست، چون هم نامش نام محمد بود هم لقبش ابوالقاسم، یعنی شبهه مهدویت در بابش توی جامعه شیعه کاملا جا می افتاد که همه جا با نام محمد مهدی از محمد نام می بود و خودش رو وصی او می دانست و تعابیری که در تاریخ از محمد به نقل از مختار آمده کاملا تعابیر معروف شیعه در باب ائمه است. او امام خدا هست، او مرتضی هست، او مجتبی هست، امام حق، یعنی تعابیر کاملا ادبیات شیعی رو منعکس میکنه. حتی این رو نقل کردن، طبری داره، دیگران هم دارن، که وقتی که مختار با گروهی آمدن رفتن پهلوی ابراهیم اشتر که دعوتش کنن به همراهی، یه نامه ای رو مختار در آورد نشون ابراهیم اشتر داد که در صدر این نامه نوشته بود من محمد المهدی الى ابراهیم ابن الاشتر، که دارد که ابراهیم وقتی رو خون تعجب کرد، گفت من زیاد با محمد بن حنفی مکاتبه داشتم، هم من نامه نوشتم زیاد به او، هم او به من نامه نوشته، هیچ وقت به جز اسم خودش و اسم پدرش چیزی رو یاد نمی کرد. این تعبیر مهدی براش خیلی جدید بود که این تعبیر جدید است. خب قرائن نشون میده با مواضع محمد که اگر چنین نامه ای وجود داشته بوده، این نامه جعلی مختار هست، یعنی رو بر حال به هر دلیلی جعل کرد. عرض کردم اگر تمام مصادر تاریخی موجود در بین اهل سنت رو ما مبنا قرار بدیم، باید بگیم مختار یا اعتقاد داشت یا به لحاظ سیاسی، چون یقینا مختار شخصیت سیاسی است، محمد بن حنفیه رو به عنوان امام معرفی کرد، لقب مهدی رو بر او داد و به عنوان وصی و وکیل مهدی در تجهیز و تشهیز کوفه و شیعیان تلاش کرد. در مقابل ما در روایات شیعه به گونه ای داریم که این رو میخواد گاهی اوقات نفی کنه. البته ما روایات متقنی در این باب که بتونیم قاطعانه این رو رد کنیم نداریم، یعنی حداقل من اعتقاد دارم ما وقتی سبک سنگین میکنیم مجموعه اسناد مربوط به مختار رو، از این طرف اینکه آیا واقعا این اسناد درست بوده یا نبوده نقطه مقابلش نداریم. ما نقطه مقابلش از ائمه علیهم السلام، از امام زین العابدین علیه السلام، از امام باقر، امام صادق، روایات متعدد داریم، در مراجع اصلی امام آمده، در کافی آمده، در جای دیگه آمده، همه کار مختار رو تأیید کردند به این عنوان که انتقام خون سید الشهدا رو گرفت. چون این روایات رو ببینید، بی از این مرز تأیید انتقام گرفتن بالاتر نمیره. علاوه بر این که روایات معارضی در منابع شیعه وجود داره که امام سجاد علیه السلام بعد از این که ایزارن مال دوره متأخر از حرکت مختار هست، وقتی گروهی آمدن نامه را از مختار آوردن مدینه، حضرت نار راه نداد، گفت من کذابین رو تایید نمی کنم و نامه شون رو هم نمی پذیرم. خب ما می دونیم چون او قسمت اولی ظاهرن مشخص است که وقتی مختار در اولین حرکتش در کوفه موفق شد کوفه رو گرفت، خراج کوفه رو برداشت، برای محمد حنفی مبالغ زیادی فرستاد، هدایایی رو برای امام سجاد علیه السلام همراه با یک کنیز برای حضرت فرستاد که این کنیز مادر زید هست، مادر زید ابن علی. این قسمتش هم مشخص، در قسمت اول حضرت تا هدایا رو دیدن سر به سجده گذاشتن، بنابر یک نقل که رو نمیتونیم حالا کاملا تایید کنیم، فرمودن که من در پیش در مجلس عبیدالله ابن زیاد وقتی که وارد شدم دیدم در حالی که سر پدر من در اونجا هست اونا مشغول غذا هستن و دعا کردم و نفرین کردم، گفتم خدایا زمانی رو بیاره که من در حال خوردن غذا باشم و سر اینها توی مجلس بیاد، چون همین جور بود دیگه. وقتی که اینها صبح آمدن سر عمر ابن سعد و یا عبدالله ابن زیاد رو آوردن، حضرت مشغول صبحانه بودند. این قسمتشون میدانیم که اول تایید کردن، سجده کردن، هدایا رو هم پذیرفتن که خود این از در فقهی گفتن پس بنابراین یه تأییدیست بر خود حرکت. اما معارض هم داریم، میخوام بگم اگر ما معارض رو هم حتی در نظر نگیریم، اون چی که تأیید میکنه این است که ائمه مختار در حدود حرکتش برای انتقام جویی از بنی امیه تأیید کردند. اگر معارض رو بپذیریم، امام زین العابدین حرکت اخیر در واقع مختار رو که با نام امامت با نام مهدویت نسبت به محمد حنفیه بود این رو هم رد کردند. ما این تکه یه مقداری بحث داریم. خود بنده اعتقادم این است که مختار بی تردید در باب محمد ابن حنفیه در کوفه ادعاهایی داشت. حالا دوستان اگه یه مدار تحقیق کنن، چون سالها من با این اسناد و مدارک رو یه مداری زیر رو میکنیم و خودم احساسم این است که اصل این انتصاب درسته، حالا چه میزان اون باید تحقیقات دقیق‌تر تاریخی بشه. به چند جهت، اول مختار شخصیتی نیست که بزرگان شیعه پشت سر او یه همچه حرکت بزرگی رو انجام بدن، مخصوصا شخصیت بزرگ مانند عبدالرحمن ابن شوری، کسی مانند ابراهیم اشتر، اینا با هر کسی وارد صحنه نمیشن، اینا حتما یک پشتوانه های دیگری رو از اهل بیت پیامبر داشتن که وارد صحنه شدند. قرائن تاریخی هم اگر بخوام به این قرائن اکتفا کنیم، این حداقل رو ثابت میکن که مختار به هر دلیل محمد ابن حنفیه رو به عنوان شخصیت محوری، حالا به عنوان امام یا رهبر جامعه شیعه معرفی کرد. اما از اون طرف ما در محمد ابن حنفیه هیچ گونه دلیلی که بر ادعای امامت باشه نداریم. این نکته حالا من به سرعت رد میشم، نکته مهمی است. شما بحثمون این گذر تاریخی تشیع از این دوره به جریان کیسانی است. یعنی ما میخوایم ریشیابی کنیم جریان کیسانیه رو به عنوان اولین فرقه کلامی شیعه از کجا شروع شد. ما در محمد ابن حنفیه چه در مصادر خودمون، مصادر شیعه که فراوان از محمد ابن حنفیه نقل کردن، و چه در مصادر اهل سنت و تواریخ موجود، هیچ دلیلی بر ادعای امامت به صورت صریح و آشکار نمیبینیم. یه نکته از حالا عرض میکنم، بحث منازعه میان محمد ابن حنفیه با امام سجاد علیه السلام، از اون که بگذاریم، این که محمد حنفیه ادعای امامت میکرده و به دنبال جمع یاران بوده و اطرافیان دور خودش که رهبری در واقع سیاسی و ادعای امامت بکنه، این قرینش بسیار بسیار ضعیفه. از او بر عرض کردم مختار چنین چیزی نسبت میده. از این مهمتر، ما از محمد حنفیه هیچ کدام از ادعاهایی که بعدن در فرقه های کیسانیه نسبت داده شد نمیبینیم. یعنی ادعای غیبت او، ادعای الوهیت که مسئله قلوب بود، ادعای مسئله بدا، یعنی حالا عرض میکنم شاخصهای مذاهب کیسانیه رو که بعد در دوره ابو هاشم اینا ترویج شد و تر شد، ما این خصوصیات رو از ناحیه محمد حنفیه به خودش این نسبت رو نمیبینیم. ها ها احسن، حالا همین ما میخوام برسیم، درست همین ما همین حال تحلیل میخوام همینجا برسیم. دیگران در باب محمد ادعا میکنند در مرعا و مسمع محمد ابن حنفی هم هست، شخصیت هایی میان دور اومدن، شخصیتیست برای خودش، عرض کردم بخوایم به لحاظ جامعه شناسی تحلیل کنیم یگانه زمان خودشه، میان ادهی اظهار ارادت میکنن، ادهی استفتا میکنن، ها ادهی برای دستبوسی میان، این مسائل وجود داره. ما در مورد مختار هم اصل ادعا رو میپذیریم که مختار هم یه محوریتی، یک نوع امامتی رو برای محمد حنفی ادعا کرد. این توجیه ها و تأویل هایی که بعضی از علمای شیعه در این باب کردن، این خیلی اثباتش دشواره که ما تمام اینها رو مجعول بدانیم و مختار رو بخوایم کاملا، حالا ممکنه موضع رو ما موضع سیاسی بدانیم، به هر حال مصلحت اندیشی های یه رجل سیاسی اونم در اون شرایط تیروتار جامعه شیعه بدانیم، ده ها دلیل میشه براش آورد، ولی اصل اینکه چنین کاری رو مختار کرد اون هم فعل جمله رو تردید نیست. همونطور که فرمودن آیه هاشمی، از این بر ما انکاری هم نمیگیریم. اینو حالا من میخوام بگم، من یه فرضیه میخوام طرح کنم، دوستان بعد ببینن آیا اسناد تاریخی و مدارک به خصوص تحلیل شرایط اجتماعی فرهنگی این فرضیه رو تایید میکنه یا نمیکنه. بفهمید بله هست، حالا اگر فرصت بود من همین از این تاریخ طبری و طبقات اینجا میخوندم. از خود عبارت ببینید، حالا ما یه نکته رو باید همیشه در نظر داشته باشیم دیگه، منابع تاریخی دوره یقینا در جایی و در حوزه ای نوشته شده که دیگه اندیشه کیسانیه تثبیت شد، یعنی در دوره‌ای که مصادر تاریخی تدوین شده این انتساب کاملا روشن بود. در این حال خود اون عبارت ها رو اگر شما در سه چهار مصدر با هم مقایسه کنید، سه چهار مصدر هم عرض، میرید از اونها مسئله امامت در مفهوم شیعی در نمیاد. من اون بار عرض کردم که محمد حنفیه بی تردید شخصیت اول در جهان تشیع و در مدینه است و کوفه هم به تبع مدینه اصلا توی این مسائل تصمیم میگیره. عرض کردم وقتی کوفیان دعوت مختار رو شنیدن، هیئت‌های رو اعزام کردن به سمت مدینه و پرسیدند. اینش هیچ تردیدی نیست که به هر حال محمد بن حنفیه رو شاخص از باقی مانده خاندان علی ابن ابی طالب میدانستند. او هم خودش این محوریت رو انکار نداشت. حالا در این منازعه با امام سجاد علیه السلام عرض میکنم، اصل این که من محور جامعه شیعه هستم، الان جامعه شیعه در واقع بر محور شخصیت اجتماعی من داره اداره میشه، جای انکار نیست. عبدالله ابن زبیر وقتی خواست شیعیان رو دعوت کنه به بیعت، دو نفر رو محور قرار داد، عبدالله ابن عباس محمد حنفیه. عبدالملک ابن مروان هم وقتی پیک خصوصی فرستاد، سراغ همین دوتا فرستاد. خود اینا نشون دهنده این است که اینها سمبل اجتماعی جامعه اوزن خودش را میره اعتقاد دارن. اما اینکه آیا محمد در اینجا ادعای امامت داره، ادعای رهبری سیاسی داره، در مجموعه اسال و مدارک خیلی روشن نیست. بله عرض کردم خودش شاخص و محور و مدار جامعه شیعه میدونه. خیلی بین این دوتا مفهوم فرقه ها این رو دوستان درجه کنن، بین این که ما بگیم محمد حنفی ادعای رهبری یعنی امامت جامعه شیعی، حالا امامت سیاسی یا وصایت عن النبی به معنای خاص شیعه داشت، یا اینکه یه شخصیت الان در جامعه شیعه خودش رو شخصیت طراز اول میدونه و به نوعی ادامه حیات این جامعه رو مرهون حرکت خودش تلقی میکنه، مثل خیلی رهبران اجتماعی که ما ممکن در جامعه داشتیم ادعای امامت و هدایت سیاسی و چیزی ندارن، اما میگه تو این زمان فعلا تنها شخصیتی که مونده برای بیرون بردن در واقع جامعه شیعه از این مهلکه منم، این در عبارت محمد حنفیه هست. میماند بحث منازعه. حالا من فرضیه رو بگم، قبول دارم که قطعات تاریخی در اینجا باید کاملا تحلیل بشه. حالا اون اول اون عبارت رو باید بررسی کنیم، چون عبارت فقط از ناحیه یک نفر در مصادر اهل سنت آمده، ما نمیتونیم به یک خبر از تحقیق تاریخی به صرف یک خبر بدون وجود قرائن بیرونی و مجموعه اقوال و آرا و سیره نمیشه تأکید کرد، باید این قطعات اسناد رو توی پازل ما تحلیل بکنیم. ما یه بحثی داریم، حالا شاید توی انتهای بحث می‌خواستم عرض کنم که حالا تیپولوژی ما محمد حنفیه رو چجوری می‌بینیم، یعنی از نظر شخصیت فرهنگی و علمی این شخصیت رو چگونه باید تحلیل بکنیم. این مهمه که آیا به نوعی این عبارت می‌تواند به محمد حنفیه نسبت داده بشه یا نه. این رو ما می‌دانیم که محمد حنفیه این تعبیر ببینید کنارش بگذارید که اکثر و اسنادن و اصح و اسنادن روایات علی ابن ابی طالب مانه منه، یعنی در زمانی محمد حنفیه در مدینه مرتبط است با مشایخ اهل سنت. شما نگاه کنید مرویان اند و راویان از محمد حنفیه رو ببینید، عرض کردم خیلی هاش مانه دوران حضور امام حسن و امام حسین علیه السلام. ما محمد حنفیه این شخصیت علمی میبینیم، این تردیدی نیست، هم در جامعه شیعه هم در جامعه اهل سنت در شخصیت علمی. این که حالا من اعلم از اونها هستم، اولا مستند هست یا نیست، اگر هست منظور چیه، اعلم از اونها بودن یعنی چی، این حالا شما تو جنبندی که من بکنم اینم به عنوان یه قطعه از شخصیت او قابل تعریف باشه، ولی من عرض میکنم ما چون این قطعه از کلام او رو قرینه تأیید دیگری نداریم، یعنی تا الان پیدا نکردیم یه قرینه که این رو واقعا محکم بکنه، عرض کردم در مورد محمد نسبت به امام حسن و امام حسین ما الان ادعای زیادی نمیتونیم بکنیم. اون چه میماند بحث رابطه ایشون با امام سجاد علیه السلام است. این بحث خیلی جنجالی و مهمی است که در تحلیل‌های تاریخی در مورد شخصیت هم آمده، ظاهراً از قدیم هم این بحث مطرح بوده، هم بین علمای در واقع شیعه به خصوص و هم در بعضی از مورخان اهل سنت. ما به نظرمون میرسه که حالا شاید در جلسه بعد من عرض کنم از در نوع کاری که عبدالملک ابن مروان کرد، دستگاه هم دستگاه سیاسی هم در این میان بی تأثیر نیست، یعنی سلطه سیاسی هم در مدینه داره کار میکنه، عناصر ما خط بنی امیه رو وقتی در مدینه دنبال میکنیم می‌بینیم اونها هم بی تأثیر نیستن در بزرگ کردن محمد بن حنفیه و ایجاد یک فضای ارتباطی با اون. حالا من عرضم این است، در بحث منازعه با امام سجاد علیه السلام، خب دوستان حتما اون واقعه رو میدانن. این واقعه دو جور در منابع ما ذکر شد. اصل این واقعه در مصادر اولیه شیعه آمد، از کتب، از کافی، کتب مرحوم صدوق، شیخ مفید نقل کرده، یعنی چیزی نیست که فقط در مصادر متأخر. اما ظاهرا هرچه جلو آمده یه افزوده ها و در واقع کاستی های این متن پیدا کرده که ظاهرا باید اسناد اخیر رو ما برگردونیم به سندهای نخستین، یعنی کلام مرحوم کلینی و شیخ مفید و دیگران رو به عنوان مستند قرار بدیم، بقیه رو با اون بسنجیم. ابتدای این حدیث مختلف، یقینا این حادثه در مکه اتفاق افتاد، این مشخص، زمانش چندان معلوم نیست. بنابر قرائنی در متن ظاهرش این است که بلا فاصله بعد از شهادت امام حسین علیه السلام هست، چون میگه لما استشهد حسین ابن علی علیه السلام، حالا محمد حنفیه آمد به امام زین العابدین اینجوری گفت. ما به نظرم میرسه این خیلی نمیتونه درست باشه، یعنی قرائن و شواهد نشون میده باید مسئله یه مقداری متأخر از شهادت سید الشهدا باشه، چون شرایط بعد از شهادت خیلی مؤید این معنا نیست، مثلا فضای سیاسی اون دوره خیلی همراهی نمی کنه. حالا زمان خیلی در این جهت مهم نیست، آیا بعد از قائله عبدالله ابن زبیر، آیا در همون در واقع دوران قائله عبدالله ابن زبیر هست، این باید تحلیل میشه از در زمانی. اما صدر روایت دو گونه نقش شده، بعضی مصادر اینو تایید میکنه، بعضی مصادر، یک دسته از مصادر میگه امام زین العابدین علیه السلام رفت سراغ محمد ابن حنفیه و اعتراض کرد که شما دارید ادعای وصایت و امامت میکنید در حالی که این امامت حق شما نیست. در بعضی از این اسناد به عکس، یعنی محمد ابن حنفیه اعتراض میکنه به امام سجاد علیه السلام که پدر شما در واقع از دنیا رفت در حالی که به هیچ کس وصیت ننوشت. ولی در هر دوی اینها اونچه که مشترکه این است که محمد بن حنفیه ادعای وصایت از نای برادرشون یا از نای پدر نمی کنه. عرض کردم در مصادر اولی در نظر بگیرید، حالا این اضافات و چیزای اخیر رو بذاریم کنار. صحبت در اینه، یعنی محمد حنفی ادعاش اینه، چه در روایت اول چه روایت دوم، که الان جامعه شیعه بدون رهبره، پدرم رفت، برادر بزرگم رفته، وصیت کرد به امام حسین، حسین ابن علی هم نیست و ایشون به کسی وصیت نکرد و الان من هستم، یعنی خودش رو یک مقام طبیعی قلم داره. این همون نکته ایست که ارسیم ها همین داریم ارسیم. پس میگه بحث وصیت در کار نیست، میگه الان قرار است جامعه شیعه اداره بشه، خب چه معیار رو قرار بدیم با این همه مشایخ بزرگ شیعه که در مدینه و کوفه هستن؟ من هم سابقم بیشتره، هم سنم بیشتره، گفتیم حدود 20 سال فاصله سنی محمد حنفیه است با امام سجاد علیه السلام، از نظر شهرت، از نظر موقعیت اجتماعی، از نظر قرابت به امیر مؤمنان که امام سجاد با یه واسطه است، محمد حنفیه بدون واسطه است، به تعبیری که حالا علم حضرت، اگه بخوایم علم رو علم همین حدیثی و روایی تلقی بکنیم، علم و اتصالی که محمد حنفیه دارد به بزرگان از روات حدیث و صحابه پیامبر، همه چیز استدلال محمد این است که شرایط امامت الان برای من بیشتر از شما مهیاست. ادعای وصایت نیست. که امام سجاد در این روایت میفرمان که خب ما ظاهرا با هم اول یه گفتگویی میشه، بعدا دعوت میکنن کنار حجر الاسود که میریم شهادت رو از حجر الاسود میگیریم. اول به محمد حنفیه میگن تو بخواه دعا کن، دعا میکنه جواب نمیدن، خودشون دعا میکنن و از حجر الاسود صدایی میاد که امامت حضرت رو تایید میکنه. یکی این منازعه است، یکی هم منازعه در باب به اصطلاح صدقات علی ابن ابی طالب علیه السلام است. که این بحث بحث خیلی مهمی است در تاریخ این دوره که بعد از امام حسین علیه السلام بین بنو حسن، بین زید و فرزندان زید و بین محمد بن حنفیه و فرزندانش در باب اوقاف حضرت امیر اختلاف شد. چون حضرت باغهای زیادی رو، چاههای زیادی رو حفر کرده بودن، باغهای رو آباد کرده و همه اینا رو وقف کرده بودن. این در مدینه و در کوفه مقدار زیادی بود، مخصوصا در مدینه. خب این رو چه کسی باید اداره کنه؟ اختلاف بود بین در باب خاندان پیامبر در باب این موضوع. این هم یک منازعه است که محمد حنفی ادعا میکنه، امام سجاد علیه السلام مقابله میکنن و بعد حالا در یک نقل دوباره بحث میاد به این که سنگی بوده شهادت میگیرن، در یک نقلم این است که تحاکم میشه به سمت قاضی مدینه و قاضی مدینه به نفع امام سجاد حکم میکنند. دوباره این هم یکی از ما از این دو قرینه این رو استفاده کردیم که محمد ابن حنفیه لااقل در این دوره اول زندگانی خودش در باب امامت امام سجاد اعتقادی نداشت. یعنی ما هیچ دلیلی بر این که محمد امامت امام سجاد رو قبول داره در دوره اول نداریم. بزرگان ما هم در این باب که بحث کردن، مراجعه کنید مرحوم آقای خویی در معجم، مرحوم آقای شوشتری در قاموس، دیگران از گذشته، مرحوم سید علی خان، دیگران و دیگران بحث کردن این رو. هیچ کدوم هر کسی هم گفته محمد حنفی اعتقاد داشته، گفته بعد از این منازعه و بحث استشهاد به حجر الاسود در واقع نظر محمد برگشته به سمت امامت امام سجاد. نه، من امام ائمه اثنی عشر نگفتم. نه، بحث نسب رو قائل باش، حالا عرض میکنم. بحث نسب به عنوان یک نظریه در باب امیرالمومنین مطرح بود، در باب بقیه بود، وصیت یه بحثه. اما اینکه آیا این مسئله ادامه پیدا کرده یا نکرده، مصداقش کیه، اینو ما ادعا نکرد. این خاص محمد حنفیه نیست، حال بعد در بنو حسن هم اینو ما میبینیم، در خود زید هم این مسئله وجود داره. من اتفاقا تحلیل دیگری رو میخوام، اینا پای ریزی برای یه تحلیل دیگه هست از ماجرا. این که مسئله وصیت هم مطرح نبوده، کسی اعتقاد نداشته، بعدا مثلا در زمان امام صادق پیدا شده، یه تحلیل ما این رد میکن. ما میگیم دیدگاه مسئله وصیت وراثت این بوده، حداقل در رابطه حضرت امیر علیه السلام، در بین اصحاب، بعضا در مورد امام حسن علیه السلام، بعضا در مورد امام حسین علیه السلام مطرح بوده. اصل وجودش رو ما میگیم در بین شیعیان فی الجمله وجود داشته. اما اینکه آیا بعداً در مورد مصادیقش اختلاف شد یا نشد؟ چرا؟ الا ماشاءالله اختلاف شد. زکیه اصلا همه این فرقه ها، غالب فرقه های شیعه اختلاف در مورد مصداق وصیت. اینکه ماهیت این وصیت چیست؟ عمق معنای وصایت و وراثت در امامت چیست؟ آیا یک تفسیر از وصایت و وراثت بود؟ نه، این رو هم قبول نداریم. میگیم خود این جریان به صورت تدریجی مطرح شد. در خصوص امام سجاد علیه السلام واقعه عاشورا، من اعتقاد دارم امام حسین علیه السلام داعی بر اخفای وصایت امام سجاد رو داره. یکی از دلائلش وصیتی است که برای خود محمد حنفیه می نویسه که ظاهر اون نوشته برای یه ناظر بیرونی این است که خب امام حسین به برادرش وصیت نشد. اصلا مضمون وصیت مسئله خاصی نیست، وصیت شهادت به وحدانیت، بیان اعتقادات، مثل خیلی وصیت هایی که بزرگان در اون زمان داشتن از جمله اهل بیت علیهم السلام، یه وصیت. اما هیچ وقت ما مسئله امامت امام سجاد علیه السلام در مرعا و مسمع شیعه مطرح نشد. دلیلش این که حضرت واقعه عاشورا رو پیش بینی میکنند، در واقع خطری که برای حضرت وجود داره، بنی امیه دنبال قطع نسل علی ابن ابی طالب هستند، انحراف جامعه از این مسئله. این دقیقا اون کاریست که امام صادق علیه السلام در مورد خودشون انجام دادن، که ایشون به 5 نفر وصیت کردن، که تاریخ می نویسه که منصور نیمه شب صدا زد اون به اصطلاح چی خودشو، حالا بگیم مثلا فرض کنید رئیس دربار خودشو صدا زد که بیاد تو دستش وصیت خبر فوت امام صادق علیه السلام بود، اعلام کرد که ببینید به هر کسی که وصیت کرده بکشتش، چون منصور روی امام صادق حساس بود. این حساسیت هم از قبل از قیام عباسیان شروع شد، ریشه داشت. خب بعد که آوردن در حضرت 5 نفر وصیت کرد، هیچ کارش نشد از جمله خودش. یعنی مسئله اخفای وصیت، حالا ما بحث امامت ائمه اثنی عشر رو باید یه جایی روایتش تحلیل کنیم که اون چی بوده است. یقینا مسئله امامت ائمه اثنی عشر با اسم و مشخصات این معروف و مشهور جامعه شیعه نبوده، چون با شرایط اجتماعی و سیاسی ناسازگاره، اون با جدا تحلیل بشه. بیگمان در این دوره تاریخی شیعه در کوفه و در مدینه حداقل تا اواخر دهه 70 هنوز مسئله امامت امام سجاد براش مطرح است. مثلا شیعه کوفه به اتکا محمد حنفی وارد درگیری میشه، شیعه مدینه هم که محورش محمد حنفی است. و از اون طرف ما هیچ گونه اظهار و ابرازی از ناحیه خود امام سجاد علیه السلام تا اواخر دهه 70 به صورت علنی برای امامت رد. اولین اقدام های حضرت برای اظهار امامت خودشون و ترویج مکتب شیعه به صورت علنی از اوائل دهه 80 شروع میشه، حتی بنابرای قرآنی که ما در اختیار داریم، که این من بحث خواهم کرد که حرکت فکری امام سجاد علیه السلام از بعد از عاشورا چگونه شروع شد و به کجا ختم شد، جریان سلطه دنبال چی بود، مدرسه محمد حنفیه چه خطی رو دنبال میکرد، و امام زین العابدین در مقابل این جریانات چگونه مسئله تشیع و از جمله امامت رو ترک کردند. این مشخصه که در اینجا محمد حنفیه محور این بحثه. نزاع با امام سجاد علیه السلام رو هم باز ما وقتی تحلیل میکنیم چیزی بیش از این به دست نمیاریم که محمد حنفیه اگر ادعا میکنه ادعای رهبری اجتماعی میکنه بر اساس معیارهای در واقع عرفی و اجتماعی، یعنی ادعای وصایت نمیکنه، ادعای امامت به معنای مصطلح نمیکنه و هیچ گونه اقدامی در طول عمرش قبل از قیام عاشورا، بعد از قیام عاشورا، در جایی که کاملا حجاز دچار تلاطم میشه، در جایی که طبق نقل تواریخ 70,000 نفر میان اطراف محمد حنفیه و باهاش همراهی میکنن، در زمانی که نظام میان عبدالملک و عبدالله ابن زبیر انقدر بالا گرفته که دقیقا میان بیعت میکنن که تو محور باشو به جنگ. میگه ما اهل قتال نیست، ما منتظریم تا ببینیم این قائله به کجا ختم میشه و مسلمین به چه سمت میرن. خودش اساسا یک شخصیت سیاسی نظامی به اون معنا نیست، ادعای امامت به اون معنا نداره. بله، ادعای محوریت و رهبریت جامعه شیعه در محمد حنفیه هست، یعنی تصور او این است که این رسالت برای بیرون بردن جامعه شیعه از این دوره بحران به عهده اوست. این رو کاملا ما در آثار آیا محمد حنفیه، اول اینکه آیا این نقل چیست باید بحث کنیم، چون نقل واقعا از مصادر اولیه شیعه آمده، یعنی چیزی نیست که بعدن مطرح شده باشه. سند این روایت رو اگر بخوام بنابر بحث رجالی نگاه کنیم، سند صحیحه. روایت کلینی، حداقل روایت کلینی ما ازام بررسی کردیم، روایت صحیحه، از عجله اصحاب نقل شده. این نزاع بوده، آثار این نزاع چی شده؟ ما در اندیشه محمد حنفیه چیز خیلی روشنی رو نداریم، از اون برش ادعا نداریم، از اون طرفش همراهی با امام زینابی هم نداریم. البته روایات شیعه به خصوص روایات مصادر متأخر اینو صریحا میگم که محمد حنفیه برگشت، اظهار همراهی با امام سجاد کرد و امامت حضرت رو پذیرفت. اما بنده الان نمیتونم واقعا به عنوان کسی که میخوام، بنده نوعی رو عرض میکنم، اسناد میخونیم نخواهیم تمسک کنیم، قرائن بیرون خبر رو هم بخوام تحلیل بکنیم، ما چیزی در این باب نمیبینیم. به خصوص اینکه ما جریان فکری محمد حنفیه رو پس از خودش در ابو هاشم و در جریان مدرسه محمد حنفیه در این راستا نمیبینیم. حالا من عرض میکنم که امام سجاد علیه السلام چگونه از درون مدرسه محمد یارگیری میکنن، به تدریج کفه حضور حضرت بیشتر میشه و مدرسه محمد حنفیه رو به تقریبا تضعیف میره، اما از خود محمد حنفیه و از فرزندش ما اظهاری دال بر تأیید امامت امام سجاد واقعا نداریم، مگر به این اخبار بخوام تکیه کنیم و بگیم این اخبار گویای این مطلبه. خب حالا همینه، این حالا تو بحث فرقای کیسانیه. فرقای کیسانیه همه ادعا میکنند با همه اختلاف نظری که اینها هست، که حداقل 6-7 تا جریان مهم در اندیشه کیسانیه پدید آمد، همه اینها، حالا به جز یک فرقه که میتونیم بگیم اون ابو هاشم و اینها رو قبول نکردند و کنار گذاشتند، ادعای وصایت میکنند. یعنی تمام اون اوصافی که ما از محمد بن حنفیه نفی میکنیم و نمیبینیم اماراتش رو، این رو در مدرسه محمد حنفیه میبینیم. اول مسئله وصیت در مدرسه محمد حنفیه به یک رکن تبدیل میشه، یک. دو، امامت به معنای داشتن علوم خاص، داشتن اسرار. بعضی گفتن ابو هاشم ادعای اسرار میکرد، ادعای علم خاص میکرد. بعضی ها گفتن نه، خودش مشکلی نداشت، ثقه بود، معتمد بود، اما علاقه داشت، میرفت دنبال روایات سبعیه، روایات اونا رو جمع میکن. مسئله وصیت، مسئله امامت، مسئله غیبت، مسئله رجعت در اندیشه مدرسه محمد حنفیه، مسئله بدا در مدرسه محمد حنفیه، یعنی تمام اون اصول و ارکانی که ما در تشیع داریم میبینیم در خود مدرسه محمد حنفیه پس از او وجود داره؟ آیا اینها ریشه در اندیشه های خود محمد داره؟ بنابر یک احتمال نمیدونیم، یعنی جهل خودمون باید اصرار کنیم دیگه، نمیدونیم. یعنی حداقل بنده با اطلاعات اندکم نمیتونم اصرار کنم که اینها ایده های محمد حنفیه بود منتقل شد. آیا خود محمد چه این ادعایی نداشت ولی ابو هاشم دیگران و دیگران این ادعا